أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين مرحوم صاحب عروه در مسأله هفتم از بحث الماء المشكوك می فرماین اذن حسر الماء فی المشتبهین تعین التیمم و هل یجب اراقتهما اولا الاحوت ذلك و این کان الاقوى العدم. فرض این مسئله در جایی هست که مکلف تنها دو تا آب دارد و دسترسی به غیر از اون دو آب و آب دیگری ندارد و علم اجمالی دارد که یکی از این دو آب نجس هست. اینجا وظیفه این مکلف چی هست؟ می فرماین که اگر منحصر باشه آب در مشتبهین تعین تیمم، وظیفهش تیمم هست. بعد این مسئله را مطرح می فرماین که و هل یجب اراقتهما اولا الاحوت ذلك، آیا باید قبل از اینکه تیمم بکند اون دو تا آب را بریزد سپس تیمم بکند، مثلا به این خاطر که دیگه صدق کند که این آقا واجد الماء نیست سپس تیمم بکند؟ میفرماین احتیاط همینه که اول اون دو تا آب را بریزه بعدن تیمم کنه. و این کان الاقوى العدم، که اقوى این است که نه این وجوب نداره. در این مسئله مباحثی مطرح است. اولین بحث این است که آیا تیمم در چنین صورتی مشروعیت دارد، جایز هست یا جایز نیست. عرض میکنیم که در مشروعیت تیمم و جواز تیمم در چنین حالتی در چنین صورتی شکی نیست، به خاطر اینکه در این رابطه نص وارد شده است. موثقه سماعه از امام صادق صلوات الله سلام علیه ان سماعه قال سألت ابا عبدالله ان رجل معه اینا آن فیهما ماء وقع فی احدهما قدر لا یدری ایهما هو و لیس یقدر علی ماء غیره، که کسی هست دو تا انا داره، دو تا ظرف داره که درشون آب هست، میدونه یکی از اینها نجس شده، قدر درش نجس درش واقع شده، اما نمیدونه کدوم یکیه، آب دیگری هم در اختیار نداره. قال یحریقهما جمیعا و یتیمم، امام فرمود که این دوتا آب را میریزد و تیمم میکند. یا موثقه عمار ساباتی ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال سئل عن رجل معه اناءان فیهما ماء وقع فی احدهما قدر لا یدری ایهما هو و حضرت الصلات و لیس یقدر علی ماء غیرهما قال یحریقهما جمیعا و یتیمم. این حدیث هم متنش مثل متن روایت سماعه هست که امام میفرمایند که هر دو تا آب را میریزد و تیمم میکند. تا اینجا که ان شکی نیست که میتواند تیمم بکند. البته نظر مرحوم سید در این مسئله این است که تعین تیمم، اصلا وظیفهش متعینن تیمم هست، یعنی وظیفه این شخص این است که تیمم بکند و راه دیگری براش نیست. این فرمایش سید مخالف است با اون چی که خود سید در مسئله دهم در همین مبحث خواهند فرمود، که اونجا می فرماین مسئله دهم، فی المائین المشتبهین اذا توضع به احدهما او اغتسل و غسل بدنه من الاخر ثم توضع به او اغتسل صح وضوءه او غسله على الاقوى. پس بنابراین اون چیزی که در مسئله دهم خواهند فرمود این است که وظیفه‌اش تنها تیمم نیست، ولی در اینجا فرمودن که وظیفه‌اش تنها تیمم هست. به هر حال ما در این مسئله باید بحث کنیم. بحثایی که در این مسئله مطرح هست، یکی این بحث است که آیا تیمم در این مسئله طبق قاعده است که اینکه مثلا دو تا آب را بریزد و تیمم بکند طبق قاعده است یا طبق قاعده نیست. بحث دیگری که در این مسئله هست، آیا وجوب تخییریه یا تعیینیه، یعنی اینکه مخیر بین اینکه تیمم بکند یا وضو بگیرد، یا اینکه نه وظیفش معیناً این است که تیمم بکند، چنانکه در این مسئله مرحوم سید فرمودن وظیفش معیناً تیمم هست. بحث سومی که مطرح هست این که ایشون فرمودن که آب را بنابر احتیاط مستحب بریزد، آیا ریختن این دوتا آب قبل از تیمم وجوب دارد یا اینکه نه این وجوب شرطی ندارد، یعنی شرط صحت تیمم نیست. حالا دستوری هست که در اینجا آمده و حمل بر استحباب می شود. پس بنابراین چند بحث در اینجا مطرح می شود. بحث اول این است که این حکمی که در اینجا شده که وظیفه‌اش تیمم هست، تیمم مشروع هست، آیا این طبق قاعده هست یا حکم تعبدی هست؟ اگر طبق قاعده باشد، خب از این روایت که در اینجا وارد شده میتونیم ما تعدی کنیم به موارد دیگر. چون روایت در مورد آب قلیله، اناعان فیه ما ما اون وقع فی احده ما قدر، خب این معلومه که فرض آب قلیله. اگر طبق قاعده باشه میتونیم در جایی که آبها قلیل هم نباشن همین حکم را در اونجا جاری بدانیم، اما اگر نه حکم بر خلاف قاعده باشد دیگه باید اقتصار کرد، اکتفا کرد به همون مورد روایت که آب قلیل هست، دو تا آب قلیل هست. خب پس بنابراین اول باید روشن بشه که این حکم، یعنی اینکه تیمم اینجا انجام میدهد این مکلف، این بر طبق قاعده است یا طبق قاعده نیست. ما میدانیم که تیمم در جای مشروع هست طبق قاعده که شخص واجد الماء نباشد، متمکن از طهارت مایی نباشد. پس باید ما اینجا ببینیم که این آقا متمکن هست یا متمکن نیست. فرمودن اینجا سه صورت قابل فرضه، یعنی وضو گرفتن با این آبها به سه نحو قابل فرضه. صورت اولا به این نحو هست که شخصی اول میاد با یکی از این دو آب که میدوند یکی از این دو آب نجس هست وضو میگیرد و با اون وضو نماز میخواند، بعدن با آب دوم اون جاهایی که آب اول به اون اصابت کرده بود، مواضع وضو که آب اول به اون اصابت کرده بود، با اون آب دوم اون جاها را میشوید اول، بعدن با آب دوم وضو میگیرد و بعدن دوباره نمازش را میخواند، یعنی همون نماز را دوباره با وضویی که با آب دوم میگیرد، البته بعد از شستن مواضع وضو که با آب اول وضو گرفته بود، بعد از شستن اون مواضع وضو با آب دوم، با آب دوم وضو میگیرد، دوباره نماز میخونه، همون نماز را اعاده میکنه. در این صورت اگر شخص متمکن از این کار، یعنی دو تا ظرف آب به مقداری است که میتونه این کار را انجام بدهد، اینجا قهرن این شخص یقین پیدا میکند که با طهارت مایی نمازش خونده. چون اگر ظرف اول پاک بوده با اون وضو گرفته نماز خونده، اگر فرضاً ظرف اول نجس بوده، فرض این است که مواضعی که آب ظرف اول به اون اصابت کرده بود با آب دوم اول شست، بعدن با آب دومی که پاک هست، چون فرض این است که آب اول نجس بوده، با آب دومی که پاک هست با اون وضو گرفت و نمازش رو دوباره خوند، پس یقین پیدا میکنه که نمازش رو با طهارت خونده، هم با طهارت از خبث هم با طهارت از حدث. پس در این صورت اگر چنین صورتی ما فرض بکنیم، اینجا تیمم میشود برخلاف قاعده. چرا؟ برای اینکه فرض این است که این آقا متمکن از طهارت مایی هست و طهارت ترابی تیمم در جایی هست که طبق قاعده شخص متمکن از طهارت مایی و وضو نباشد و اینجا شخص متمکن هست. پس بنابراین اگر صورت اولا را در نظر بگیریم، می شود وجوب تیمم یا مشروعیت تیمم برخلاف قاعده. این یه صورت. صورت دوم اونجاییست که شخص با آب اول وضو میگیرد، پس از اون نماز میخواند، دوباره با آب دوم وضو میگیرد و پس از اون نماز میخواند، ولی مواضع وضوی آب اول را نمیشوید. یعنی فرقش با صورت اولا این است که در صورت اولا مواضع را می شوید بعدن وضو می گیرد، در اینجا نه، نشسته وضو می گیرد با آب دوم و نماز می خواند. و همچنین با دو تا از این آبها وضو می گیرد پشت سر هم، بدون این که بشوید یکی را با دیگری، و یه نماز می خواند. خب در این صورت چی؟ در این صورت اگر به این کیفیت بخواد این آقا وضو بگیرد، این شخص نمیتواند یقین پیدا بکند که من نماز را با طهارت انجام دادم، چون احتمال داره که آب اول نجس باشه. اگر نجس باشه اون وقت هر دو وضوش میشه باطل. وضو اول باطل برای اینکه با آب نجس وضو گرفته، وضو دوم هم باطل برای اینکه اون مواضع وضو را نشسته، آب دوم را استفاده کرد، قهرن وضوع دوم هم میشه باطل. پس بنابراین در این صورت این آقا متطهرن نماز نخونده، یعنی نمیتوند یقین پیدا بکند که این متطهره. اگر یه نماز بخوند بعد از هر دو وضوع، این قطعا با بدن نجس نماز خونده، چون فرض این است که هر دو آب را استفاده کرده و بدنش نجس شده. اگر آب اول بوده نجس شده، نشسته دوباره وضو گرفته با آب دوم، اگر دومی هم بوده باز نجس شده، با همون وضعیت نماز خونده، پس بدنش نجس شده، با بدن نجس نماز خونده. و همچنین استصحاب حدث هم دارد، چون نمیدوند که آیا آب اول پاک بوده که وضوش صحیح باشه، یا اینکه آب اول پاک نبوده تا وضوش باطل باشه، و طبعا وضوی دوم هم که چون مواضع وضو پاک نبوده، وضوی دوم هم صحیح واقع نمیشد. پس بنابراین استصحاب حدث هم داره. اگر یه نماز بخواند، اگر دو تا نماز بخواند بعد از هر وضوعی یه نماز بخواند، باز اونجا احراز نمی کند که من با وضوع صحیح با بدن طاهر نماز خوندم، چون احتمال داره آب اول نجس باشه. اگر آب اول نجس باشه، این آقا با وضوع صحیح با بدن پاک نماز نخونده. بس در صورت دوم قطعا، اگر این صورت دوم را متمکن باشه، قطعا وظیفش چی میشه؟ تیمم میشد. بس طبق صورت دوم این آقا متمکن از طهارت مائی نیست. اما صورت سوم، صورت سوم در جایی که این شخص وضو میگیرد با هر کدوم از اینها، ولی پس از وضوع اول، اول مواضع وضوع اول را با آب دوم میشوید، بعدن وضوع میگیرد و بعد از هر دو وضوع یه نماز میخونند. بس فرق صورت سوم با صورت اول این شد که در صورت اول بعد از هر وضوع یه نماز میخواند، اینجا نه، بعد از هر دو وضوع یه نماز میخواند. البته طبق صورت اول اینجا هم بعد از وضوع اول با آب دوم مواضع وضوع اول را میشوید، بعدن وضوع میگیرد و به این صورت نماز میخواند. آیا اینجا این شخص میتواند بگد که من نماز را متطهرن خوندم یا نه؟ اینجا محل بحث واقع شده. مرحوم صاحب کفایی هم فرماین اینجا ما باید تفصیل قائل بشیم. در این صورت سوم، بین این که این دوتا آب قلیلن یا این که نه قلیل نیستن، میفرماین اگر این دوتا آب قلیل هستن، اینجا وظیفه این شخص میشه تیمم، نه این که دو تا وضو بگیرد، در بین دو تا وضو البته مواضع وضو اول را با آب دوم بشوید و بعد وضو بگیرد با آب دوم، بعد از هر دو وضو یه نماز بخواند. فرمایان اینجا این شخص یقین پیدا نمی کند که نماز را با طهارت مائی خونده. چرا؟ به خاطر اینکه این شخص علم تفصیلی پیدا میکند که بدنش نجس شده. در چه صورتی، در چه حالتی؟ میفرماین این شخص وقتی که آب دوم را به بدنش ریخت، همون زمانی که آب دوم به بدن اینها اصابت کرد، هنوز جدا نشده، هنوز شستن محقق نشده، همون آن یقین پیدا میکند که بدن من، این جای بدن من نجس شد. یا به جهت اینکه آب اول نجس بود، خب پس نجس شده دیگه، هنوزم که شستن محقق نشده، گرچه این آب دوم پاکه ولی هنوز شستن محقق نشده. یا به جهت اینکه آب اول پاک بوده ولی آب دوم نجس بوده، به محض اینکه رسید خب نجس میکنه. پس بنابراین میفرمایند که اگر این دو تا آب قلیل باشن، این شخص در حین رسیدن آب دوم، هنوز غسل محقق نشده، یقین پیدا بکنه که بدنش نجس شد و استصحاب میکند این نجاست را، که بعدن شک میکند که آیا این نجاست باقیه یا باقی نیست. به این جهت شک میکند که اگر آب اول نجس باشه، قطعا این نجاست از بین میرد، چون بعد از اینکه این آب جدا شد و غسل محقق شد، این نجاست از بین میره. یا اینکه نه، آب اول پاک بوده، آب دوم نجس بوده که قهرن نجس شده و از بینم نرفته. خب شک میکنه، استصحاب اون نجاست را میکند که حین وصول آب دوم به بدنش یقین تفصیلی پیدا میکنه که الان نجس شد، اون را استصحاب میکنه. خب با این استصحاب وظیفش میشد که این آقا نمیتونه با این اکتفا بکنه به این نماز، با این وضوعی به این شکل. نفرمایید که این آقا استصحاب طهارت می کند که بدن من یا قبل از شستن با آب دوم پاک بوده، اگر آب اول پاک بوده، یا بعد از اون پاک شده اگر آب دوم پاک بوده. یقین به طهارت داره، اجمالا بالاخره بدنش یک زمانی پاک شد، یا در حین وضو گرفتن با آب اول یا در حین وضو گرفتن با آب دوم طهارت را، این طهارت را نمیتونه حساب بکنه. میفرمایند چرا؟ به خاطر اینکه این مجهول تاریخه و مرحوم آخوند قائل هستن که استصحاب در مجهول تاریخ جاری نیست، به اون بیانی که در اصول فرمودن. پس بنابراین در صورت سوم نظر صاحب کفایه این است که اگر آب قلیل هست، طبق قاعده این آقا متمکن از طهارت مایی نیست. اگر چنین عمل بکند متمکن از طهارت مایی نیست و لذا وظیفهش میشه تیمم. اما اگر این دوتا آب کر باشن، میفرماین اینجا البته وظیفهش وضو هست و وجوب تیمم یا مشروعیت تیمم در اینجا برخلاف قاعده است. اگر بگیم نص هست بله میپذیریم، و الا اگر نص نباشه در اینجا نمیپذیریم. چرا؟ برای اینکه اگر آب دوم که کر هست، خب در تطهیر به کر تعدد غسل و جدا شدن اون آب شرط نیست، به مجرد اینکه به اون عضو میرسد موجب طهارت میشود. پس با این وضعیت این یقین نداره که یک زمانی مشخصی قطعا بدن من نجس شد، و یقین پیدا میکند که وضوی من صحیحه، یا به جهت طهارت آب اول وضوی من صحیحه، یا به جهت طهارت آب دوم وضوی من صحیحه. خب بله، یک زمانی یقین پیدا میکنه که بدنش نجس شد، یا این در وصول آب اول یا زمانی که آب دوم را استفاده میکند. الا اینکه این علم اجمالی اثر نداره، چون از اون طرف هم علم اجمالی داره که بدنش یه زمانی پاک شده، و اینجا چون زمان حادثه این هم مشخص نیست، این استصحاب ها جاری نمی شود، شک در طهارت بدنش میکنه، رجوع میکنه به قاعده طهارت که بدنش طاهر هست. این بنابر مسلک مرحوم آخوند. پس بنابر مسلک مرحوم آخوند در صورت سوم باید تفصیل قائل بشیم بین اینکه اون دو تا آب قلیل باشن که فرمودن که وظیفش میشه تیمم طبق قاعده، و بین صورتی که اون دو تا آب کر باشن، اینجا وظیفش میشه همون وضو گرفتن با اون دو آب، چون یقین پیدا میکنه که وضوی صحیح گرفته و یقین به نجاست هم نداره. بله یه علم اجمالی داره که یه وقتی بدن من نجس شد، خب اون استصحاب ها هم جریان نداره چون زمانش مشخص نیست. در مقابلش هم یقین داره یه زمانی بدن من پاک شد، نه استصحاب در جانب نجاست جاریه، نه استصحاب در جانب طهارت جاریه، چون مسئول تاریخ هستن، زمان مشخصی ندارن. شک میکنه، رجوع میکنه به قاعده طهارت در بدن. این بنابر مسلک مرحوم آخوند که ایشون قائل هستن که در مجهول تاریخ استصحاب جاری نمیشود. اما بنابر مسلک مرحوم آیخویی که میفرماین ما قائل هستیم که در جریان استصحاب بین معلوم و تاریخ و مجهول تاریخ فرقی نیست. طبق این بیان آیخویی اول میفرمایند که باید بگیم که هم در صورتی که آبها قلیل باشن، هم در صورتی که آبها کثیر باشن، باید بگیم که اینجا وظیفه این شخص وضو گرفتن هست و تیمم برخلاف قاعده است. چرا؟ برای اینکه اون جایی که اون آب رسید به بدن این شخص، در صورتی که هر دو آبها قلیل بودن، شما میفرمایید که استصحاب نجاست داره، همون موقع یقین به نجاست پیدا میکنه. میگم خب این معارضه با استصحاب طهارت، یقین داره یه زمانی هم بدنش پاک شده یا پاک بوده، یا حین وصول آب اول یا حین وصول آب ثانی. و ما قائل هستیم که استصحاب در مسئول تاریخ هم جاریه. پس این استصحاب ها تعارض میکنن، تساقط میکنن و رجوع میکنه به قاعده طهارت. بعد که مرحوم آقای خویی این مطلب را میفرماین، فرماین لکن تحقیق، اینجا قاعده طهارت جاری نمیشد و اینجا وظیفه این شخص تیمم هست. نمیتونیم بگیم قاعده طهارت جاری میشه پس بنابراین وظیفهش میشد که وضو بگیرد. به چه بیان؟ میفرماین به خاطر اینکه اینجا این شخص علم اجمالی پیدا می کند که بدنش نجسه، نه به اون بیانی که مرحوم آخوند فرمودن، بلکه به این بیانی که این آب دوم وقتی می رسد حتی در صورتی که کر باشد، خب یک دفعه که به همه اعضا نمی رسه. می فرماین چون به تدریج با آب کر می خواد بشوید این اعضاش را، اون موقعی که اون آب کر اصابت کرد به برخی از اعضا، این علم اجمالی پیدا میکنه یا همین عضو الان نجس است اگر این آب کر، این آب دوم نجس باشه، یا اعضای دیگر من که با آب قبلی شستم نجس هستم. پس بنابراین این آقا علم اجمالی پیدا میکنه که الان بدن من نجس هستم و بعد شک می کند که آیا این پاک شد یا نشد. با این علم اجمالی نمی تواند رجوع کند به قاعده طهارت. قاعده طهارت اینجا جاری نمی شود چون علم اجمالی داره که بدن من نجس شده، حالا چه آب دوم کر باشد چه آب دوم قلیل باشه. و با وجود این علم اجمالی نوبت به قاعده طهارت نخواهد رسید. پس در حقیقت در این صورت هم این نمیتوند اکتفا کند به طهارت مایی، وظیفش میشد همون تیمم. تیمم بنابراین در صورت سوم هم میشود طبق قاعده. این بیان آقای خویی رضوان الله علیه در این صور. پس در صورت اولا وجوب تیمم برخلاف قاعده است، در صورت دوم وجوب تیمم، مشروعیت تیمم بر وفق قاعده است، بر وفق قاعده است. در صورت سوم هم طبق بیانی که آقای خویی فرمودن باز وجوب تیمم یا مشروعیت تیمم وفق قاعده است. این صوری هست که در اینجا مطرح شده. پس بنابراین می شود به مواردی که در روایات وارد نشده هم طبق قاعده حکم را توسعه داد. بحث دیگر این است که آیا وظیفش تیمم هست تنها یا اینکه این وجوب وجوب تخییریه، یعنی مخیره یا تیمم انجام بدهد یا اون صورت اولا که عرض کردیم طبق همون صورت اولا وضو بگیرد و نماز بخواند. می فرماین که گرچه ظاهر یحریقهما و یتیمم، ظاهرش این است که تیمم متعینه، اما این در مقام دفع حضره که امنه شخص فکر میکنه که وظیفه این وضو گرفتن تنها، اصلا حق نداره این شخص تیمم بکنن، چون احتمال حضر هست، چون ناب داره، ممکنه کسی بگه که خب تیمم وظیفه غیر واجد الماء هست، لذا امری که در اینجا وارد شده هم می شود بر عدم تعیین، یعنی اینکه مخیره می تواند وضو بگیرد و میتواند تیمم انجام بدهد. و مشروعیت تیمم در اینجا با اینکه این آقا واجد الماء هست، میتواند طبق صورت اولا فرض فرمایید وضو بگیرد و با وضو نماز بخواند، مشروعیت این تیمم در اینجا به خاطر این است که شارع ملاحظه فرموده که اینجا اگر بخواد وظیفه را وضو قرار بدهد و دو تا نماز بخواند به اون کیفیت که عرض شد، ملاحظه فرموده که این حرج نوعی دارد و لذا اجازه داده که تیمم هم بکند و تأخیر در این چنین موارد اشکال ندارد، گرچه البته فی حد نفسه تیمم مال کسی است که متمکن از وضو نباشه، ولی شارع در اینجا به خاطر توسعه بر مکلف بر مؤمنین آمده اجازه فرموده که در کنار وضو به اون شکل که در صورت اولا گفته شد تیمم هم بکند، یعنی یا تیمم بکند یا به اون کیفیت وضو بگیرد. اما بحث دیگری که در اینجا هست اونم این است که آیا وظیفش این است که آبها را اول بریزد و بعدن تیمم کند، یا میتوند آبها را نگه دارد و تیمم بکند. برخی فرمودن که باید آبها را بریزد تا شرط تیمم محقق بشود، که شرط تیمم این است که این واجد الماء نباشه، و برخی فرمودن که نه، اینجا امر به ریختن آبها ارشاد است به این که از این آبها در جاهایی که نیاز به طهارت هست استفاده نشود، نه اینکه حتما باید اینها را بریزد، بلکه ریختن اینها اگر میشود در جای استفاده کرد ممکنه اسراف باشه و جایز نباشه. به نظر ما در اینجا چهار احتمال مطرحه. احتمال این است که وظیفه‌اش تعیناً تیمم هست با ریختن اون آبها. از کردیم این احتمال خلاف ظاهره، به جهت اینکه امری که در اینجا به تیمم شده است در مقام دفع حظره، پس وظیفهش تعیناً تیمم نیست. این بس گذشت، پس وظیفهش این نیست که آبها را حتما بریزد تا وظیفه او تعیناً تیمم بشود، نه، میتواند وضو بگیرد و میتواند تیمم بکند. پس این احتمال اول درست نیست، به جهت اینکه نتیجه این احتمال اول این است که وظیفهش تنها تیمم باشه. و عرض کردیم این خلاف ظاهر در مقام دفع حظر بودنه، چون در مقام دفع حظره هم نوشد بر تأخیر نه بر تعیین. احتمال دوم این است که وظیفهش تعیناً تیمم باشد بدون وجوب احراق. وظیفهش این است که حتما تیمم بکند و ریختن آب هم واجب نیست. خب چنان که مرحوم صاحب عروه همین را فرمودن، این را هم باز عرض میکنیم که این احتمال هم دفع میشود با همون بیانی که عرض کردیم، وظیفه تعیناً تیمم نیست، به خاطر اینکه این که می‌فرماید یا تیمم این در مقام دفع حظر هست، که مخاطب فکر می‌کند که اصلا اینجا تیمم جایز نیست، امام می‌فرماید نه، یا تیمم حق داره تیمم بکند. پس این احتمال هم به همون جهت دفع می‌شود. احتمال سوم این است که وظیفه‌اش تأخیر و وجوب احراق هم نیست، یعنی ریختن آب هم واجب نیست، چنان که ظاهر کلام آقای خویر زانو علیه و دیگران همینه که احراق را ریختن را هم بر ارشاد کردن که از این آب در مواضعی که در جاهایی که به آب طاهر نیاز هست استفاده نشد. این یک احتمال. احتمال سوم. احتمال چهارم این است که وظیفهش تخییره، اما باید اگر خواست تیمم بکند باید آبها را بریزه. به نظر ما ظاهر همین احتمال اخیره و حمل احراق بر اینکه ارشاد است به اینکه در جاهایی که آب طاهر نیاز است اینا استفاده نکنن، این خلاف ظاهره. نه، ظاهر یحرقهما این است که ظاهر یحرقهما این است که اگر جانب تیمم را اختیار کرد حتما باید این آبها را بریزد تا شرط تیمم حاصل بشود. پس این آقا مخیر به این که وضو بگیرد، آبها را حفظ کند، وضو بگیرد با اون کیفیتی که در صورت اولا گفته شد، یا اینکه اگر خواست تیمم بکند باید بریزد آبها را تا شرط تیمم حاصل بشود. و این ظاهر روایت هست، حمل یحرقهما جمیعا بر اینکه این ارشاد است که از این آبها در اون مواردی که نیاز به طهارت است استفاده نشود، این خلاف ظاهره. به نظر ما همین احتمال چهارم متعین است. پس بنابراین این مکلف مخیره بین این که وضو بگیرد یا اینکه اگر خواست وضو نگیرد و تیمم بکند باید آبها را بریزد تا شرط تیمم حاصل بشود. والحمدلله رب العالمین.